أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در ملاک حمل مطلق بر مقید بود. انظار چهارگانه‌ای که در این رابطه ارائه شده ذکر کردیم. نظر امام رحمت الله علیه را هم در این باره توضیح دادیم، چون اون چه ایشون در مناهج فرمودند کلی و مبهم و مجمل بود، خب نیازمند بسط و توضیح بود، و بر همین اساس جلسه گذشته ما به توضیح این نظر و مبنا پرداختیم. اما در بین این آراء و انظار، بالاخره حق در مسئله کدام است و ملاک حمل مطلق بر مقید چیست؟ از آنچه تا به حال گفتیم می توانیم استفاده کنیم و این مبانی و انظار را مورد ارزیابی قرار بدیم. اگر خاطرتون باشه، ما در بحث از اطلاق و چگونگی کشف اطلاق، به خصوص در مبحث مقدمات حکمت اشاره کردیم که اطلاق ربطی به ظهورات لفظی نداره. چند جا ما این مطلب را تأکید کردیم، یکی در بررسی کلام محقق حائری در بحث از کون المتکلمه فی مقام البیان، و در جاهای دیگر هم در فرق بین عموم و اطلاق. خلاصه در چند جا ما این رو ذکر کردیم که مسئله اطلاق از جنس ظهور لفظ نیست. اطلاق از راه مقدمات حکمت و به کمک عقل کشف میشه. یعنی عقل آدمی وقتی برخی از امور را کنار هم قرار میده، از اونها نتیجه میگیره که متکلم قیدی را اراده نکرد. این یه مطلب. خب اگر ما این را قائل شدیم، همونطور که امام رحمت الله علیه هم همین نظر رو فرمودن و ما به تبع ایشون این را اختیار کردیم، طبیعتا نمیتونیم مبنای مرحوم آقای آخوند را بپذیریم. آقای آخوند ملاک حمل مطلق بر مقید را ظهور لفظی میدونه. میگه مقید اقوا ظهورن است از مطلق، یعنی دلیل مطلق یه ظهوری در اطلاق داره، دلیل مقید ظهوری در مقید داره، اما ظهور دلیل مقید در دخالت قید در حکم قوی تر است از ظهور دلیل مطلق در اطلاق. خب این که ما این مطلب را چگونه با بحث مقدمات حکمت میخواییم جمع بکنیم، اون یه بحث دیگه است. اما وقتی ما میگیم دلیل مطلق ظهور در اطلاق داره و مبنای اون را مقدمات حکمت قرار میدیم، پس اساساً در ناحیه دلیل مطلق چیزی به نام ظهور لفظی نداریم. وقتی میگیم یک دلیل اقوا ظهورن از دلیل دیگر است، معناش اینه که یه ظهور لفظی اینجا وجود داره در دلیل مقید، یه ظهور لفظی در دلیل مطلقه، ظهور این لفظ قوی تر از ظهور اون لفظ است. پس لازمه پذیرش مبنای آی آخوند اینه که ما مسئله اطلاق را ببریم داخل در دائره ظهورات لفظیه، و از اونجا که اطلاق خارج از این دائره است و بر پایه مقدمات حکمت استوار شده که کاری به الفاظ و ظهورات لفظیه ندارد، لذا مبنای مرحوم آقای آخوند قابل پذیرش نیست. مبنای مرحوم آقای نائینی رو هم که مورد مناقشه قرار دادیم، آقای نائینی ملاک حمل مطلق بر مقید را حکومت قرینه بر ذوالقرینه دانستند. گفتند از اونجا که قرینه مقدمه بر ذوالقرینه است و مطلق و مقید هم مثل قرینه و ذوالقرینه هستند، پس نتیجه گرفتند مطلق باید حمل بر مقید بشه. خب یه اشکالاتی رو ما به فرمایش مرحوم آقای نائینی داشتیم، این که اصلا مطلق و مقید را به قرینه متصل قیاس کردند و بعد اون را به قرینه منفصل قیاس کردند، اینا مورد اشکال قرار گرفت. ما حالا اون اشکالات رو گفتیم و دیگه تکرار نمی کنیم. اون چه اینجا مهمه اینه که اصلا تقدم قرینه بر ذوالقرینه به ملاکی که نائینی گفتند محل اشکاله. ایشون گفتند قرینه بر ذوالقرینه مقدم می شود چون شک در ذوالقرینه مسبب از شک در قرینه است. ما این سببیت را انکار کردیم، گفتیم شک در قرینه و شک در ذوالقرینه متلازمین هستند، رابطه بین اونها سببیت و مسببیت نیست. این راجع به کبرای مسئله. و بعد هم در این که مطلق و مقید از قبیل ذوالقرینه و قرینه باشند خدشه کردیم. پس ملاک مرحوم ناینی هم کنار میره. ملاکی که بعضی از بزرگان ذکر کردند، دقت بکنید، این بود که اگر مقید بر مطلق حاکم میشه و مقدم میشه، یا به تعبیر دیگر ما مطلق را حمله بر مقید میکنیم، بدان جهت است که دلیل مقید نظارت داره به دلیل مطلق. منظور از نظارت چیه؟ یعنی عرف و عقلا وقتی این دو دلیل را میبینند، از مجموع اینها یک حکم استفاده میکنند و دلیل دوم را ناظر و مفسر و مبین دلیل اول میبینند. پس ملاک تقدیم نظارت و احد دلیلین الال آخر است، نه عنوان القرینیه. خب این مسئله از زاویه نظارت و تبیین و تفسیر احد و دلیلین به نسبه الی دلیل الاخر، چه بسا بتواند مورد مناقشه قرار بگیره. خوب دقت کنید، در نظارت و تفسیر یک دلیل بر دلیل دیگر گفته شده که دلیلی ناظر دلیل دیگر محسوب میشه که با نبودن اون دلیل وجود این دلیل دوم لغو باشه. ببینید شما مثلا در مورد اذا شککته فبن علل اکثر و دلیل لا شکل کثیر شک، میگید لا شکل کثیر شک حاکم بر اذا شککته فبن علل اکثر، یعنی اونو تفسیر میکنه، اون شکی را که موضوع حکم به بناء بر اکثر قرار گرفته توضیح میده که شک غیر کثیر الشک است، مثل سایر مواردی که یک دلیلی بر دلیل دیگر حاکمه. خب اینجا اگر اون دلیل اول نباشه، اذا شککت فبن علل اکثر نباشه، اصلا این دلیل دوم معنا داره؟ لا شکل کثیر شک. اگر اون دلیل اول نباشه، وجود این دومی لغوه. یه کار حاکم مولا بیاد بگه لا شکل کثیر شک، این چه فایده ای داره؟ این وقتی معنا و مفهوم پیدا می کند که یه دلیلی وجود داشته باشه که این مفسر و مبین و ناظر اون محسوب بشه. اینجا نظارت معنا داره، تفسیر معنا داره، حکومت معنا داره. اصلا ملاک تقدیم دلیل حاکم بر محکوم همینه، چون متکفل بیان و تفسیر اون دلیل دیگره. خب حالا ببینیم آیا مطلق و مقید این چنینند؟ یعنی واقعا وقتی مولا میگه اعتق رقبتن و بعد میگوید اعتق رقبتن مؤمنه یا لا تعتق الرقبت الکافره، آیا لولا دلیل اول دلیل دوم لغوه؟ آیا بدون دلیل مطلق دلیل مقید بی اثر و بی خاصیته؟ آیا اگر دلیل اول نباشه دلیل دوم بی معنا و نامفهومه؟ این چنین نیست. اعتق رقبتن مؤمنه با لا شکل کثیر شک فرق داره. اینجا اگر دلیل مطلق هم نباشد، اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مؤمنه معنا داره، یعنی به نظر نمیاد که گفتنش لغو و بی اثر باشه. پس عرض به حضور شما، به این جهت میتونیم بگیم نظارت و حکومت بر مبنای نظارت شاید در مسئله حمل مطلق بر مقید خالی از مناقشه نباشه. به علاوه کسی که ادعا میکنه دلیل مقید مقدم بر دلیل مطلقه، چون نسبت به اون نظارت دارد، خب لقائل ان یقول که دلیل مطلق نظارت داره به دلیل مقید، عکسش رو ادعا بکنه، مخصوصا در جایی که دلیل مطلق بعد از دلیل مقید میاد. اگه بنابه نظارته، اگه بنابه تفسیره، چرا ما دلیل مطلق را ناظر و مفسر و مبین دلیل مقید قرار ندیم؟ مثلا این گفتم بیشتر در جایی خودش رو نشون میده که اول دلیل مقید بیاد بعد دلیل مطلق. مثلا اول مولا میگه اعتق رقبتن مؤمنه، بعد میگه اعتق رقبتن. خب اینجا چه محذوری داره که ما اعتق رقبتن را ناظر و مفسر اعتق رقبتن مؤمنه قرار بدیم؟ چرا نظارت از ناحیه مقید به مطلق باشه؟ میتونه نظارت از ناحیه مطلق به مقید باشه. خب اگر این امکان داره پس میتونه مطلق مقدم بشه، یعنی دیگه حمل مطلق بر مقید صورت نگیره. لذا این ملاک هم به نظر میرسه عرض به حضور شما محل اشکال میمونه، اون مبنا و نظر دیگر. با توضیحی که دیروز ما دادیم. حالا امام شاید برای فرار از این که مسئله به ظهورات لفظی باز نگرده، تعبیر ازهریت فعل متکلم را به کار بردن. اما صرف نظر از این که چه عنوانی برای این ملاک اختیار بکنیم، بالاخره ملاک حمل مطلق بر مقید را میتونیم این نکته قرار بدیم که عرف در مواجهه با این دو جمله و این کلام با ملاحظه یک اموری به این نتیجه میرسه که اون چه مطلوبه مقیده. دقت کنید، اشاره کردم به اون امور دیروز در توضیح نظر امام رحمت الله علیه. اگر این ملاحظات رو در نظر بگیریم، دیگه خیلی ارتباطی با الفاظ پیدا نمی کنه. گرچه من موافق عنوان ازهریت فعل متکلم هم نیستم، اما میخوام عرض کنم عرف وقتی این امور رو کنار هم میذاره به این نتیجه میرسه که به مقید باید اخذ بکنه. یکی این که عرض به حضور شما، میبینه دو تا خطاب از ناحیه مولا وارد شده و عقلا محال است که دو تا تکلیف اینجا از عبد خواسته باشه. یه تکلیف بیشتر نمیتونه مطلوب باشه، چون تعلق الارادتین به عرض به حضور شما یک شیء محال. این از یک جهت. از یک جهت میبینه در جایی که مقابل دلیل مطلق یه دلیل مقید وجود داره، جای اطلاق نیست، جای مقدمات حکمت نیست. اصلا اینجا جای جریان مقدمات حکمت. چه حالا ما عدم و ذکر القید را جزئی از مقدمات حکمت بدانیم یا ندانیم و جزء مقومات بحث بدونیم. خب میبینه قید آورده، جای اطلاق هم نیست و این باعث میشه خود به خود دلیل مطلق کنار بره. پس گویا مخاطب مواجهه با یک خطاب و یک دلیل و اونم دلیل مقیده و به همون دلیل اخذ میکنه، به ظهور همون دلیل اخذ میکنه. مجموع این امور را که مخاطب و مکلف ملاحظه میکند به این نتیجه میرسه. پس ببینید این به یه معنا با مسئله نظارت و عهد دلیلین نسبت به دیگری فرق میکنه، با مسئله قرینیت کاملا متفاوته، با اون ازهریت لفظیه آقای آخوند هم متفاوته. اگر ما مطلق را حمله بر مقید میکنیم به این جهته. این حالا ببینید، عرض کردم این با توضیحاتی که ما عرض کردیم نسبت به نظر امام به نظر میرسه این حق در مسئله است. حالا شاید تو تقریرات و مناهج هم حتی به این بیان مطرح نشده. ما تأکیدمون اینه که اینجا با چند تا مقدمه و ملاحظه یه چند امر عقل به این نتیجه میرسه مطلق را حمله بر مقید بکنه. و البته خود تعبیر حمله مطلق بر مقید به یه معنا با مسامحه همراهه، چون در این شرایط اصلا دیگه که انه مطلقی باقی نمیمونه، دو تا دلیل نیست که ما یکی رو بر دیگری حمل بکنیم، یه دلیل بیشتر نیست، اونم دلیل مقیده که ما به اون اخذ میکنیم. این اساس حرف مال امام رحمت الله علیه، اما با توضیحاتی که ما دادیم میتواند به عنوان نظر برگزیده در ملاک حمل مطلق بر مقید قلمداد بشه. شما چی فرمودید؟ اشارم نکردی؟ تو دلت هم الان چیزی نبود بگی؟
کلاس قبلی
خیلی مناشع و مصالح میتونه در پیش باشه. ببین یه نکته رو توجه کن، ما الان بحث بعدی که داریم مربوط به صور مختلفی است که اینجا قابل تصویره. در بعضی از صور حمل مطلق بر مقید صورت میگیره، در بعضی از صور این چنین نیست. اون چه ما در اینجا پیرامون حمل مطلق بر مقید میگیم مال اون موارد مسلم و قطعی است، هر جایی این کار صورت بگیره با این ملاکه. ولی اینجور نیست که حالا هر جا ما دو تا دلیل داشتیم، یکی مطلق بود یکی مقید، لزوماً باید این کار صورت بگیره. حالا صور رو بگیم، ملاحظه خواهید فرمود که در بعضی از اینها اصلا کار به اینجا نمی کشه. پس هر مطلق و مقیدی که ما باش مواجه شدیم لزوماً منتهی به این نمیشه که ما مطلق رو کنار بذاریم. حداقل 6-7 صورت حالا وجود داره که خواهید دید به ظاهر یه مطلق و مقیدن اما درش حمل صورت نمیگه. کجا؟
در همینجا مثلا میگیم به دلیل مقید عمل میکنیم.
خب اونجا باید ببینیم که دلیلی داره. اگر اونجا ما گفتیم، دیروزم اشاره کردیم، عقلا در کجا به اطلاق اخذ میکنن؟ یک، مقابلش دلیل مقید نباشه، شک هم نداشته باشن. دو، مقابلش دلیل مقید نباشه ولی شک داشته باشن هست یا نه. اینجا الان دلیلی وجود نداره در مقابل مطلق، ما صرفا احتمال میدیم یه قیدی دخالت داشته باشه. با همون اطلاق، با همون مقدمات حکمت.
اینجا مقید رو گرفتیم.
نه، مقیدی وجود نداره.
دلیل مقیدی
نداره اینجا نسبت به اون امری که احتمال دخالتش رو میدید. اصلا دلیل نداره، شما دارین یه شک دارین. ببینید، یه وقت یه دلیلی وجود داره به عنوان دلیل مقید. اینجا باید ببینیم اینا متوافقینن، مختلفینن، نهیشون یا امرشون مولویه یا تنزیهیه. سوارش حالا عرض میکنیم. فرض شما جاییست که ما یک دلیل مطلق داریم. نه گفتید شک داریم.
الان در همین رقبه مؤمنه که دلیل مقیده در یک قیدی غیر از مؤمن بودن شک کنید.
خیلی خوب، سوال الان سوال اینه، اجازه بدید. این که شما در یک قید دیگری غیر از ایمان شک دارید، اجازه بدید دلیلی دارید یا ندارید؟
دیگه غیر از مقید شما چیز دیگری نمیپذیرید، مطلقا کنار زدید. حالا دیگه خوب به چه چیزی؟
آقا اجازه بدید، نکته خوبی فرمودید از این جهت که من این توضیحو بدم. دلیل مطلق که مطلقا کنار نمیره، که در مقابل این قید میره کنار. اون دلیل در رابطه با سایر قیود سر جاش هست. اون وجوب عتق، وجوب عتق رقبه سر جاش هست. این وقتی در مقابل رقبه مؤمن قرار میگیره، بگیم خیلی خوب، اینجا مقابله اون میشه بیخاصیت. اما در مورد مسئله رجولیت و انوثیت مثلا، بله اون سر جاش هست. اون دلیل مطلق در مقابل اعتق رغبتن مؤمنه میشه کل هجر فی جنب الانسان، بیخاصیت. اون تحلیل اینجا میاد. اما الان فرض کنید شما در رابطه با یک قید دیگری شک میکنید، خب دلیلی که ندارید این قید را بیان کرده باشه، اون دلیله که کلن منسوخ نمیشه، که بگیم نه دیگه با آمدن اون کلن منسوخ میشه. بله، بسته به اینه که در چه مواضعی با هم درگیر بشن. این دلیل الان در مقابلش اعتق رقبتن مؤمنه سفارایی کرده، از این جهت با هم درگیر شدن. وقتی که میگیم اعتق رقبتن مؤمنه، اونو میذاره کنار، اونو که به زباله‌دان تاریخ که نمیندازه که. دقت میکنید؟ اون هست، منتها در یه شرایطی اون اثر و کاراییشو از دست میده. پس ما در موارد دیگر که شک داریم به همون، بله بله اون دلیل سر جاش هست، بهش رجوع میکنیم، مشکلی نداره. خب نه ببینید، حالا کلمه مرا
سرش میشه مقید، سرش میشه مطلق دیگه.
یعنی ببینید بهتر این تعبیر رو به کار ببریم که در شرایط مختلف و مواقع مختلف کارکرد این دلیل عوض میشه. یه جا بیخاصیته، یه جا خیلی هم خاصیت داره. نه آقای آخوند، نه نه نه
شما بگید از اون مطلق زور نداره اینجور که بیان شد.
زور داره، زورش اطلاقیه، زور مقید زور لفظیه. خب زور لفظی اقوام
از زور اطلاقیه دیگه.
خب
این چه مشکلی داره؟
نه آخوند هر دو رو ظهور لفظی میگیره.
نه نه زور اطلاقی شما بگید حالا اون هیچ حرف مرموقی، حرف مرموقی، زور اطلاقی داره، زور اطلاقی، با زور
لفظی
مقدمه بر زور اطلاقی.
نه نفرمایید، ببینی زور لفظی که اینجا که میگه قید کنارشه، از نظر ایشون اینطور نیست که مثل عموم اطلاق در مقابل هم باشن و بگه ظهور عموم وضعی، ظهور اون اطلاقیه و ظهور وضعی مقدمه بر ظهور اطلاقیه. اینو نمیگه آقای آخوند. نه آه نه همین دیگه، اونم ایشون میگه اقوا ظهورنه، نه اقوا ظهورن از این جهت، نه اینکه این ظهورش وضعی، اون ظهورش اطلاقی. ظهور ظهور نه ظهور چی؟
دلیل مطلق
ما اینو یه ظهور لفظی نمیدونیم، ما میگیم این بر مبنای مقدمات حکمته. اصلا آقای آخوندم بله، یعنی عقل اینو کشف میکنه، مستند به لفظ نیست. خب نه، ببینید ایشون این ازهریت را در هر دو به حسب لفظ میگیره. خب حالا اگر، خیلی خوب، اگر آقای آخوند میگه که این ظهور اطلاقی داره، اون ظهور وضعی، اون قوی تر از اینه،
ظهور لفظی که قوی تر عکس میشه در همون قید
و آره.
وگرنه باز در موقعیت باز زمان قبیل مطلق شده شده این چیز میشه همین
نه نه اجازه بدید نه. تو دیرت شده، گردن من ننداز، گردن من ننداز آقای. ببینید درسته این توجیه را ممکنه بکنید، بگیم مثلا آقای آخوند یه کسی این آقا چی؟ اینو من فردا اول بحث اینو من حالا یه توضیح میدم، نکته خوبی فرمودید، من فردا عرض میکنم.